انجیل لوقا فصل 13 آیه اول تا 9 رو میخونیم. خداوند در سفر طولانیش که به سوی اورشلیم داره در فصل 9 روایت اون رو لوقا برای ما آغاز کرده. آیه 13 به وقتی که به اورشلیم میرسه در فصل 19 لوقا و در این سفرش کارهای شگفتی انجام میده، سخنان بسیار شگفتی رو بر زبان میاره و تعالیم واقعا متعالی داره و اکنون به چنین تعلیمی میرسیم. آیه اول: در آن وقت بعضی آمده او را از جلیلیانی خبر دادند که پیلاطس خون ایشان را با قربانی های ایشان آمیخته بود. عیسی در جواب ایشان گفت: آیا گمان میبرید که این جلیلیان گناهکار تر بودند از سایر ساکنان جلیل از این رو که چنین عذابی دیدند؟ نه، بلکه به شما میگویم اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. یا آن 18 که برج سلوم بر ایشان افتاده ایشان را هلاک کرد، گمان میبرید که از همه مردمان ساکن اورشلیم خطاکارتر بودند؟ هاشا، بلکه شما را میگویم که اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. پس این مثل را آورد که شخصی درخت انجیری در تاکستان خود قصد نمود و چون آمد تا میوه از آن بجوید چیزی نیافت. پس به باغبان گفت: اینک 3 است می آیم که از این درخت انجیر میوه بطلبم و نمییابم. آن را ببر، چرا زمین را باطل سازد. در جواب وی گفت: ای آقا، امسال هم آن را مهلت ده تا گردش را کنده کود بریزم، پس اگر ثمر آورد، وگرنه بعد از آن را ببر. باز بزرگ قرن 18 میلادی جورج ویتفیلد اغلب اوقات به جنوب کارولینا می رفت در آمریکا. او بارها به ایالات متحده آمریکا آمد قبل از اینکه بدل بشه به ایالات متحده آمریکا. 7 در اون سفر دریایی که بسیار خطرناک بود در اون زمان، و اغلب اوقات به جنوب کارولینا می اومد، به چارلستون، و شبانی که در اون کلیسا بود، کلیسای سن فیلیپس، و تمام تلاشش رو انجام میداد تا ایشون رو از بشارت ممنوع کنه و خلع لباس سازه. جورج ویتفیلد به هر جا میرفت و وعظ میکرد انجیل نجات بخش رو، و حتی وقتی که او رو محاکمه میکردن در دادگاه، صبح به دادگاه رفت در چارلستون، در زمان استراحت رفت و انجیل رو بشارت داد و بازگشت به دادگاه روز بعد. ایشون شگفت‌ترین قدرت بیانی رو داشت که هر انگلیسی تا به حالا داشته. او میتونست به 20,000 وعظ کنه بدون نیاز به بلندگو و دستگاهی که صدای او رو تقویت کنه. ایشون صدای بسیار زیبایی داشت. معروف‌ترین هنرپیشه تئاتر اون زمان مردی به نام دیوید گریک که حتی امروز در انگلیس یک کلابی به نام کرک گلاب وجود داره، گفت: من تمام ثروتم رو میدم تا قادر باشم کلمه مسوپوتامیا رو مثل جورج ویتفیلد بر زبان بیارم. و میتونید تصور کنید که جمعیت زیادی هستن، نه فقط پیرسالها بلکه جوانها نیز جمع میشن تا موعظه های او رو بشنون، و در بین اون جوانها و خردسالها کسانی هستن که حتی سعی میکنن صدای او رو مسخره کنن، صدای او رو تقلید کنن از روی تمسخر و مثل لهجه او صحبت کنن. و من تعجب نمی کنم اگر پسر بچه 9 در اینجا باشه که سعی کنه لهجه اسکاتلندی من رو تقلید کنه. در هر صورت در یک مورد، زمانی که در یکی از جوامع اشرافی انگلستان مهمانی مفصلی برگزار شده بود، یکی از این پسر بچه های کوچک بود که خانواده اشرافی داشت و مردم شنیده بودند که این پسر بچه میتونه جورج ویتفیلد رو تقلید کنه و مثل او سخن بگه. و در بین اون جشن و بزم و عیاشی که میکردن، اون پسر کوچک رو دعوت میکنن تا بیاد و بایسته در وسط اون سالون و مثل جورج ویتفیلد سخن بگه. اونها از ویتفیلد نفرت داشتن و این پسر بچه اکنون می ایسته تا او رو تقلید کنه، زیرا او وضع جورج ویتفیلد رو در مورد همین آیات شنید بود و او میسته و سعی میکنه دقیقا مثل جورج ویتفیلد صحبت کنه و چنین میگه: اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. همچنان که روح القدس بر ویتفیلد نازل میشد و بشارتش رو برکت میداد، در همون لحظه نیز روح القدس این پسر بچه رو برکت داد و اون سالن جشن و میهمانی در سکوت کامل فرو رفت. میهمانی به هم ریخته میشه، مردم دل شکسته و افسرده سرهاشون رو پایین میاندازن و به خونه ها باز میگردن، کاملا در تضاد با اونچه که انتظارش رو داشتن وقتی که وارد اون سالن میهمانی شدن. من تصور میکنم این دقیقا همون تغییری هست که روی میده در این آیاتی که مطالعه میکنیم. مردم با یک انتظاری وارد این مکالمه میشن و انتظاراتشون کاملا عوض میشه. آنچه که در فصل 13 لوقا میخونیم، شما میدونید اغلب اوقات کسانی هستند که عاشق این مصیبت ها هستند و نمیتونن اینو از ذهنشون بیرون کنن، مگر اینکه راهی رو پیدا کنن و راجع به اون مصیبت ها و یا بدبختی ها صحبت کنن. کسانی هستند که اینا رو در زندگیشون تجربه میکنن و راجع بهش میشنون و این روی دلشون هست و هیچ کلامی نمیتونن بگن مگر همین بیان مصیبت. و در این جمعیت شاید احتمالاً دو جمعیتی که به هم میرسه، جمعیتی که با خداوند موسی هست به سوی اورشلیم و جمعیتی که از اورشلیم دارن به خونه باز میگردن و در مسیر با خداوند روبرو میشن. و در بین این افراد کسانی هستن که صحبت و تعلیم خداوند رو متوقف میسازن و به او چنین میگن، و به نظر من اینها دقیقا همون کلامی است که در زبان آرامی هست، و چنین میگن: مسیح، آیا شنیده ای که پانتوس پایلوس اکنون چه کاری انجام داده؟ البته این پانتوس پایلوس همون فردی است که از سوی امپراتوری روم مسئول مصلوب شدن خداوند ما عیسی مسیح هست، که سربازان او بودند که خداوند رو مصلوب ساختند. او در اون زمان معروف بود به مردی که واقعا سادیستیک بود، و هرچند که جدای از عهد جدید سابقهی وجود نداره راجبان چی که در این آیات میخونیم، اما این چنین کارهایی هست که باعث میشه مردم بیان نزد خداوند ما و بگن: آیا شنیده ای که پانتوس پایلوت چه کاری اکنون انجام داده؟ و به احتمالا تصور میکن خداوند ما علاقمند باشه، زیرا اینها جلیلیان بودند که پیلاتوس این مصیبت رو بر سرشون آورده بود. به احتمال زیاد این جلیلیان کسانی بودند که در معبد مشغول زیارت بودند، مشغول انجام اون قربانی ها بودند، و همچنان که قربانی ها رو انجام میدادند، سربازان پیلاتوس وارد معبد میشن، خون اونها رو میریزند و چنان جنایتی انجام میشه که اینها میگن خون ایشان، خون این کسانی که پیلاتوس اونها رو کشت، با خون قربانی ها آمیخته شد، خون اون حیواناتی که از معبد قربانی شده بودند. و خداوند ما به اونها پاسخ میده به شیوه ای که انتظارش رو ندارند و واقعا اونها رو به حیرت در میاره. مشخصا آنچه که در پشت سر سوال اونها اینه، از وقتی که میگن مسیح های شنیدی پیلاتوس چه کاری رو انجام داده، و شیوهی که خداوند ما به اونا پاسخ میده، در ذهن اونا این سوال وجود داره و این سوالی که در ذهن اونا هست اینه: به چه علت این مصیبت بر سر این جلیلیان آمد؟ آیا این به این علته که اونها گناهی رو انجام دادن؟ خداوند برای ما توضیح بده چون این مصیبت هایی رو دلیلش رو برای ما توضیح بده. و البته قبل از اینکه ما بگیم درک ما بیشتر از اونها هست، به این موضوع فکر کنید که اکثر اوقات وقتی که یک بلا و یا مصیبتی بر سر کسی میاد و یا برای یک جامعه، اغلب مردم این سوال رو میکنن: فلان شخص چه گناهی کرد که این بلا باید بر سرش بیاد؟ گویا این در ذهن همه ما هست که این جهانی که در این زندگی میکنیم یک جهان اخلاقی هست و هیچ چیز بر حسب اتفاق در اون روی نمیده. و در حقیقت شما این رو از زبون مردم میشنوید، اگر چنین مصیبتی روی بده برای فردی، مردم سریع انگوش روی اون فرد میذارن و میگن بله این فرد گناهی کرده و شایسته چنین مصیبتی هست. البته عهد جدید این مطلب رو برای ما تعلیم میده که مصیبت هایی هست که نتیجه مستقیم گناهه. اعمال شما نتایجی داره. گناه نتیجه مصیبت باری داره، نه فقط در زندگی ما بلکه در زندگی دیگران. و در این شرایط شما نیاز نیست تا یک پیامبر باشید تا این حقیقت رو بدونید. و این اتفاق در زندگی فردی روی میده به علت زندگی اون فرد و شرارتی که اون فرد داشته و این نتیجه غیر قابل گریز چنین زندگی هست. و البته اگر با کتاب مقدس آشنا باشید و اونها که نزد خداوند ما اومدن نیز بایستی با این حقیقت آشنا می بودند و می دونستند که همیشه یک رابطه مستقیم بین مصیبت و گناه فرد وجود نداره. بیاداری چگونه در انجیل یوحنا شاگردان خداوند رو میبینیم که میان و دقیقا همین سؤال رو میپرسن و مرد کوری رو میبینن و میان نزد خداوند ما عیسی مسیح میگن آیا این مرد کوره به خاطر گناه خودش و یا گناه پدرش؟ به چه علت این فرد کور هست؟ البته کتاب مقدس به مردم تعلیم داده بود سالها قبل، هرچند که گناه یک فرد ممکنه در زندگی همون فرد در این جهان باعث مصیبت و بلا بشه. موارد بسیار زیادی هست که در اون مصیبت و رنج و عذاب هست که نمیشه اونها رو مستقیماً و به راحتی پاسخ داد و ربط داد به گناه اون فرد. و این بخشی از درسی هست که کتاب ایوب به ما میده. اون کسانی که باید تسلی میدادن به ایوب و کسانی که او رو دوست داشتن و کسانی که الهیات کتاب مقدس رو به خوبه میدونن اما نمیتونن اون الهیات رو با واقعیت همخوانی کنن. ایوب میگن اگر این مصیبت ها بر سر تو اومده باید یک گناه پنهانی در زندگی تو باشه. و ایوب با همین سوال گویی مشکل داشت و نمیتونست اون رو بپذیره و میگفت نه، پاسخ وضعیت من در نتیجه گیری شما نیست. و ما که کتاب ایوب رو میخونیم در انتهای کتاب میدونیم که بله، یکی از کارهایی که خدای زنده انجام میده این است که ایوب رو فروتن میسازه تحت دست قدرتمندش و گویا به ایوب میگه ایوب اگر قرار من پاسخ رو به تو بدم تو هرگز قادر نخواهی بود اون رو درک کنی، اما به من اعتماد و ایمان داشته باش زیرا من چنان خدای حکیم عظیم و متعالی هستم که خطا نخواهم کرد. و جنبه دیگه از کتاب ایوب این است که پاسخ به اون سوال که چرا ایوب رنج میکشه به این شکل در این است که او به این شکل رنج میبره بدین منظور که خدای زنده آشکار سازه که قادر چه کاری رو انجام بده با فردی که به او اعتماد داره و ایمان داره حتی در میان سختی ها و مصیبت های بسیار بزرگ. تا از این طریق فیض، نیکی و رحمت و حکمت خدای زنده و قدرتش و عدالتش به نمایش گذارده بشه در یک جامعه و جهان بی خدای، تا خدای زنده جلال یابه برای خودش از طریق رنجی که ایوب میکشه. و این دقیقا اتفاقی که در کتاب ایوب روی میده و در انتهای اون. پس حتی این افراد که میان نزد خداوند و این سؤال رو از اون میپرسن با پس زمینهی که در ذهنشون هست، آیا این جلیلیان خونشون ریخته شد زیرا بزرگترین گناهکاران بودن نسبت به دیگران؟ و خداوند به اونا پاسخ میده و از اونا سؤال دیگه میپرسه و میگه اون 18 نفری که در برج سلوم کار میکردن و اون رو تعمیر میکردن و کل اون برج فرو ریخت و همه اونها هلاک شدند، آیا این اتفاق بر سر اونها افتاد زیرا اونها خطاکاران بزرگتری بودن از همه مردم اورشلیم؟ بله، ما باید تعلیم خداوند ما عیسی مسیح رو در این
جنبه گستردهش در نظر بگیریم، مطلبی که بسیار مهم است و به همه ما کمک میکنه. ما میخواییم پاسخ رو به این سوال بدونیم که چرا خداوند این مصیبت بر سر کسی میاد، و پاسخی که خداوند میده این است: آیا تو واقعا میتونی درک کنی اگر به تو حتی جوابش رو بدم؟ آیا فکر میکنی که خدایی که ستارگان رو در مکانشون قرار داده و ستارگان و ماه رو و جهان رو کنترل میکنه با تمامی جزئیاتش، تاریخ بشریت رو با تمام جزئیاتش کنترل میکنه، آیا تو تصور میکنی که اگر خداوند به تو توضیح بده که به این دلیل و به این دلیل و به این دلیل، آنگاه تو قادر خواهی بود اون رو درک کنی؟ نه دوست عزیز، در عرض چند ثانیه تو خواهی گفت خداوند کافی است، من قادر به درک نیستم. برای من همین کافی است که بدونم که تو ای خداوند آگاهی و هرگز خطا نمی کنی. و این باعث آرامش خاطر ما مسیحیان میشه. مثالی براتون بزنم. من پسری داشتم که وقتی بچه بود همیشه سوال میکرد از من، و اگر به سوالش پاسخ میدادم پاسخ دیگه ای رو میپرسید و میگفت: ای پدر، چرا؟ به چه علت؟ چگونه؟ و به من از این که پدر، یعنی من، بو پاسخ میدادم و دلیلش رو میگفتم، اون سوال دیگه ای میآورد. و تا اونجایی که اون میدونست که پدرش پاسخ رو میدونه، او خیالش راحت بود. و به این شکلی که یک ایماندار مسیحی زندگی میکنه. اغلب اوقات من در زندگی خودم بازگشتم به اون کلام خداوند ما عیسی مسیح که به شمعون پتروس گفت: پتروس، اکنون تو نمیدونی من چه کاری دارم انجام میدم. من مطالب بسیاری دارم تا به تو تعلیم بدم و تو قادر نیست اونها رو درک کنی، اما بعدن خواهی فهمید. اما درک و آگاهی خداوند ما عیسی مسیح از تعالیم کتاب مقدس باعثی به شکل کامل شنیده بشه، زیرا این درک خطایی خواهد بود اگر صرفا به همین آیات فکر کنی. وقتی که خداوند به اون مردم پاسخ میده، فکر میکنید کسانی که خونشون در معبد ریخته شد شریران بزرگی بودند، و یا کسانی که برج سیلون بر اونها فرو ریخت خطاکاران بزرگی بودند، از دیگر اهالی اورشلیم برای ما بسیار راحته که بگیم بله چنین هست، من خیالم راحته. اما خداوند اون رو باز میکنه و توضیح میده. شما باید درک کنید، اگر شما توبه نکنید، شما نیز همچنین هلاک خواهی شد. آیا در اینجا درک میکنی نکته ای رو که او باز میکنه چه هست؟ نکته ای که او میگه حقیقتا چنین هست. وقتی که این موضوع رو کاملا درک کردم که چیزهایی هست که در زندگی روی میده که گناه من نیست که باعث اونها شده، اون وقت برای من امکانش هست تا خیالم راحت باشه و شکهامو کنار بگذارم، اون وقت کلام خداوند رو بشنوم. برای من مشکل در اینجاست که چرا بعضی اوقات چیزهای بد برای انسانهای خوب روی میدن؟ ما این مشکل خداوند نیست. آنچه که خداوند میبینه و در واقع ما بایستی این سوال رو از خود بپرسیم این است که چرا چیز خوبی روی میده برای یک انسان در روی کره زمین؟ زیرا آنچه که ما انسانها هستیم و به طور طبیعی شایستش هستیم این است که هلاک کردیم. این نکته که خداوند در اینجا اون رو باز میکنه برای شنوندگانش: خون این مردانی که ریخته شد و با قربانی های در معبد آمیخته شد و اون 18 نفری که در برج سیلوم کشته شدن، خداوند به اونها چنین میگه: دوستان عزیز، مگر شما توبه کنید، شما نیز به همین شکل هلاک خواهید شد. یکی از عبارات انقلابی است که خداوند ما عیسی مسیح به زبان آورده. و اکنون داره اون شیوه ای رو که ما به طور طبیعی راجب خودمون فکر میکنیم کاملا نفی میکنه، و اگه میگه بخوای راجب خودت درست فکر کنی و خودت رو در حضور خدای زنده ببینی، باید درک کنی آنچه که تو شایسته اون دریافتش هستی از سوی خدای زنده این است که در همین لحظه هلاک کردی، و تنها راهی که از اون هلاکت نجات یابی این است که اگر توبه کنی و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاری. و این شگفتی آوره. آیا این نکته رو درست درک کردی دوست عزیز؟ این کاملا حیاتی و ضروری است که اگر قرار من اناجی رو درک کنم، اگر قرار در فیض روش کنم، باید این نکته رو به درستی درک کنم. کتاب مقدس بر این اساس مطالبش با هم ربط پیدا میکنه و کاملا همخوانی داره. در این نکته است که آنچه که من به طور طبیعی شایستش هستم این است که هلاک کردم و تنها امید من برای نجات از این هلاکت این است که اگر توبه کنم و به سوی او نظر کنم و او رو به عنوان خداوند و نجات دهنده خود بپذیرم. و این مطلبی که پولس در رساله رومیان توضیح میده، به شکل طبیعی وضعیت من چه هست؟ من تحت غضب خدای زنده هستم، غضب او بر من قرار داره. افسوسیان فصل 2 چه میگه؟ به طور طبیعی من چه فردی هستم؟ طبیعتاً من یکی از فرزندان غضب هستم. به طور طبیعی از راه تولد این چیزی که من شایستش هستم، این شروع حرکت منه. تنها چیزی که من شایسته دریافت اون هستم از سوی خدای زنده و حقیقی تاریکی عظیم هست و مجازات او بر گناهکاران، زیرا به طور طبیعی من یکی از فرزندان خدا نیستم بلکه فرزند غضب. و این کلام شاید سنگین باشه برای گوشهای شما. ما دوست داریم انجیل یوحنا رو بخونیم، او که راجع به محبت صحبت میکنه. خدا چنان جهان را محبت نمود که تنها پسر یگانه مولودش رو داد تا هر کس به او ایمان آورد هلاک نگردد. و بعد یوحنا در همونجا توضیح میده که کسانی که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان ندارند تحت غضب خداوند باقی میمونند. و بیاد دارید که یوحنا این رویا رو در انتهای مکاشفش میبینه، در فصل 6 در اونجا میبینه که مردان بزرگ و جنرال ها و مردان قدرتمند فرار میکنن به سوی کوه ها و میگن ای کوه ها بر ما فرو ریزید و ما رو پنهان سازید از خشم بره خدا. پس شما هر جا که برید در عهد جدید، چه نوشتهای پولس رسول، چه یوحنای رسول، حتی کلام خداوند ما عیسی مسیح، کلامی که میشنوید این هست: اگر من توبه نکنم و به او ایمان نیاورم هلاک خواهم شد، من تحت غضب و خشم خدای زنده باقی خواهم بود. دوست عزیز، به این شکل که اناجیل معنی پیدا میکنن، من چه نیازی به انجیل دارم اگر در چنین وضعیت مصیبتواری نمیبودم؟ چه ضرورتی داشت مسیح بر روی صلیب بمیره؟ چرا پیلاتوس باعث خون خداوند ما عیسی مسیح رو در زمان قربانی حیوانات بریزه؟ البته این همه بر اساس مشیت و اراده خدای زنده بود. اگر من نیازی به رستگاری نداشتم، چه ضرورتی بود تا پسر خدای زنده و صلیب کرده؟ و وقتی که این مطلب رو درک کنم، اون وقت معنای فیض رو درک خواهم کرد. و اگر این مطلب رو ندونم، فیض هیچ معنایی برای من نخواهد داشت. دوست عزیز، تنها چیزی که به من توانایی میده تا وقتی که به کلیسا میام و سرود فیض غریب خداوند رو میخونم، این حقیقت هست که یک گناهکار بیچاره مثل من نجات یافت. یک زمان من گمگشته بودم، یک زمان کور بودم، اما اکنون میبینم. و اگر فیض رو درک نکنم، فکر میکنم من شایسته اینا هستم و اون وقت این فیض نیست، این نیاز من هست که فیض رو چنین شگفتی آور میسازه. درک حقیقت فیض هسته اصلی پرستش هست در بین مسیحیان، کسانی که صدای خوبی دارن و با تمام دلشون میخونن. فیض برای اونها بسیار شگفتی آوره و از ته دل خدا رو شکر میگن. روزی من در دانشکده الهیات بودم و دکتر ماری از من دعوت کرده بود تا در اونجا باشم در بین دانشجویان، و موضوعی که صحبت می‌کردن فیض بود. و دکتر ماری از شاگردانش که در اونجا بودن پرسید: تعریف شما از فیض چه هست؟ و تعریفی که اونها فرا گرفته بودن این بود که غنای خداوند ما عیسی مسیح که به افراد ناشایسته میرسه. و بعد ایشون گفت: میدونید تعریف من از فیض چه هست؟ هر آنچه که خارج از جهنم باشه فیض است. و این حقیقت داره دوست عزیز، هر آنچه خارج از جهنم به ما میرسه فیض است. و این در حقیقت مطلبی است که خداوند ما عیسی مسیح در اینجا به این مردم میگه وقتی که با او روبرو میشن و به اونا میگه اگر از نقطه درستی شروع نکنید هرگز به اون نتیجه درست نخواهید رسید. و نقطه شروع در کتاب مقدس این هست که من به ذات فرزند غضب هستم، تحت خشم خدای زنده قرار دارم، تنها چیزی که من شایسته دریافتش هستم از دست خدای زنده و حقیقی این است که هلاک کردم. اما و این دلیلیه که ما این دو بخش رو با هم در نظر میگیریم. این مثال زیبایی که خداوند میزنه در مورد درخت انجیر، در انجیل خداوند این اما رو داریم و این رو شما اغلب در مزامیر میخونید، این رو در سخنان پولس میبینید و این رو در کلام خداوند میشنوید که وقتی که این مطلب رو توضیح میده میگه اما شخصی هست که درخت انجیری داره و اون رو در تاکستان خودش غصب کرده، پس زمین بسیار حاصل خیز هست و به مدت 3 سال اون میاد و از این درخت انجیر مراقبت میکنه و میگه من هیچ میوه‌ای روی این درخت ندیدم، دیگه خسته شدم از این درخت انجیر، اکنون این درخت انجیر باید هلاک کرد، اون رو ببر. و بعد اون باغبان چنین میگه 1 سال دیگه نیست به اون مهلت بده، 1 فرصت آخر. آیا این مطلبیه که خداوند ما عیسی مسیح اکنون به شما میگه دوست عزیز و یا به من؟ 1 فرصت دیگه تا توبه کنید و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید. شما میدونید توبه چه هست؟ اگر به چند فصل دیگه نگاه کنیم خداوند مثالی میزنه که این توبه رو توصیف میکنه، از اون پسری که فراری شد بود که باز میگرده نزد پدرش و میگه ای پدر من نزد آسمان و نزد تو گناه کردم و شایسته نیستم که حتی پسر تو خونده بشم. آیا شما هرگز به این شکل توبه کردید؟ به این شکل نزد خداوند عیسی مسیح آمده اید؟ همون کلام بسیار ساده، من شایسته رحمت تو نیستم، من 1 فرد گناهکارم، میخوام به خاطر مسیح و خونش مرا ببخشایید. دوست عزیز، شاید شما 70 سال از سنت بگذره، 80 سال و فکر میکنی دیگه فرصتی برات باقی نمونده، شاید در فرصتی خداوند جون شما رو نجات داده، اکنون 1 فرصت دیگه به شما داده شده و با خودت میگی چرا این اتفاق برای من افتاد؟ چرا در اون تصادف کشته نشدم؟ چرا اون بیماری من رو به هلاکت نرسوند؟ چرا اکنون به 70 و یا 80 سالگی رسیدم؟ و خداوند ما پاسخ اون رو به شما میده و این نکته کلیدی هست. به این علت که خداوند فیضش رو و رحمتش رو به شما ارائه میکنه بدین منظور که شما توبه کنید و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید. این مطلبی است که پولس در رساله رومیان میگه فصل 2، صبر و بردباری و محبت خداوند برای اینه که ما توبه کنیم و به پسر یگانه مولودش ایمان بیاریم. و این اتفاق باید امروز روی بده. من نمیتونم راجع به فردا صحبت کنم، امروز درهای رحمت همچنان به روی شما باز است. باز کردید، به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید، ایمان بیارید به اون پسر یگانه مولودی که خدای پدر فرستاد تا نجات دهنده ما باشه و محکوم نگردید و هلاک نگردید. اما میدونید مشکل ما چه هست؟ توبه کردن خیلی کار سختیه. اگر تصور کنید که توبه کردن شامل چه چیزی میشه، این بسیار سخت میشه. مردم چیزهایی رو میگن و کارهایی رو انجام میدن، میگن این کار خیلی سخته، شدنی نیست. سی اس لوئیس یک کتاب کوچیکی داره در مورد مسیحیت و در اون فصلی هست و عنوانش اینه مسیحیت ساده و یا سخت. و سی اس لوئیس چنین میگه، من این حقیقت داره، توبه نکردن در حقیقت کار سختری هست. اگر به آخر خط نگاه کنیم، فرد ممکنه بگه توبه کردن و دست شستن از گناهان و عادتهای بد و از دست دادن لذتهای این دنیا کار سختی است. سی اس لوئیس میگه نه، در نهایت توبه نکردن راه سختری هست، زیرا به هلاکت ابدی منتهی میشه. انتخابی که در نهایت بسیار سختر هست و این مطلبی است که خداوند ما عیسی مسیح گفت به اون مرد جوانی که ثروتمند بود و نزدش اومد و خداوند به او گفت ای مرد جوان تو باید توبه کنی، و اون مرد جوان در حقیقت گفت این کار بسیار سختیه، من ثروت زیادی دارم، چگونه اینا را از دست بدم؟ این کار بسیار گرانی است برای من که انجام بدم. حاضر نبود. همچنان که از حضور خداوند ما عیسی مسیح میره، خداوند به شاگردانش روی میکنه و میگه اون مرد جوان فکر میکنه راه سخت رو ترک کرده تا راه ساده تری رو بره، اما او راه ساده تری رو رد کرده برای راه سخته، زیرا برای یک مردی مثل او که توبه نمی کنه، این دقیقا مثل اون شطوری هست که میخواد از سوراخ سوزن رد بشه. و ورود او به ملکوت آسمان بسیار سختتر از عبور آن شطور از سوراخ سوزن هست، غیر ممکنه. دوست عزیز، توبه کردن ممکنه تلخ باشه، اما ثمر اون همیشه شیرین و دلپذیره، و توبه نکردن ممکنه شیرین باشه برای چند لحظه، اما ثمر اون همیشه تلخ و زهربار خواهد بود. مدتی قبل در دانشکده الهیات بودیم و من یکی از کسانی بودم که باید بخش شفاهی اون آزمون رو مراقبت میکردم، و یکی از شاگردانی که باید اون امتحان شفاهی رو میداد دانشجوی خارجی بود. ایشون بخش کتبی رو پاسخ داده بود و نمره آورده بود و اکنون باید بخش شفاهی رو پاسخ میداد، و در بخش کتبی ایشون نمره خوبی آورده بود، اما در موقعی که به شکل شفاهی از ایشون سوال شد، ایشون قادر نبود پاسخ درستی بده، حتی یکی از سوالا رو نتونست پاسخ بده. اساتید فکر می‌کردن که شاید ایشون در کامپیوترش یک برنامه استفاده کرده تا اون پاسخ کتبی رو جواب بده، و بعد او رو دوباره میخونن و دوباره ازش سوال میکنن و مرتب از او سوال میکنن و ایشون قادر نیست جواب بده. و بعد یکی از اساتید به او میگه فلانی آیا تو تقلب کردی موقع امتحان کتبی؟ و او میگه نه، من تقلب نکردم. من 93 مقاله ای رو که در دیکشنری الهیات بود از حفظ کردم تا بتونم بخش کتبی و الهیات رو پاسخ بدم. و من وقتی که به این جوان و پاسخ او فکر میکردم، با خودم گفتم آیا این راحت تر نمی بود تا الهیات رو یاد میگرفت تا اینکه بره و 95 مقاله رو از حفظ کنه و در نهایت نمره نیاره و در اون امتحان رد بشه؟ نکته در اینجاست، آیا شما پاسخهای درست رو از حفظ کرده اید، و یا اینکه واقعا توبه کردید و به خداوند عیسی مسیح ایمان آورده اید؟ این هولناکترین کاری که شما در جهان انجام بدید، و اگر تا به حال هنوز توبه نکرده اید به این دلیل است، زیرا شما فکر میکنید که توبه کردن کار بسیار سخت و تلخی هست، سخت‌ترین کاری که کسی از شما میخواد انجام بده، و از خارج همیشه به این شکل به نظر میرسه. اما آنچه که خداوند ما عیسی مسیح به شما میگه این هست، در حقیقت این راه ساده و شیرینی هست در قیاس با انتخاب دیگه، زیرا انتخاب دیگه، گزینش دیگه اینه که شما هلاک خواهید شد و تا به ابد. دعای من اینه که همان روح قدوس مسیح که بر ویتفیلد قرار گرفت وقتی که این کلام رو وعظ کرد و تعدادی نجات یافتند، همان روحی که بر اون پسر قرار گرفت و اونها رو بیان کرد، همان روح بر این کلام برکت بده، همچنان که این کلام رو امروز میشنوید که اگر هنوز به خداوند عیسی مسیح ایمان نیاوردید و توبه نکردید، یقین بدانید که اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. و اینها سخنان من یا جورج ویتفیلد نیست، بلکه اینها کلام خدای زنده و حقیقی است، کلام عیسی ناصری، تنها نجات دهنده گناهکاران. مگر محبت خداوند عیسی مسیح شما رو به سوی توبه هدایت کنه؟